زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم.
و اما دوستان عزیز، در ادامه با شماییم با رادیو سبا و به قلم بانو.
او یک بانوست، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستانهای فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم، به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب، قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. خیلی ممنونیم از این که همراه شدید با برنامه به قلم بانو. تا 15 دقیقه پیش رو با شما هستیم. بریم یک بانوی نویسنده دیگر رو بهتون معرفی کنیم و یک کتاب خوب دیگه. با شما هستیم تا یه رمان خوب و جذاب رو بهتون معرفی کنیم. پس اگه علاقه‌مند به خوندن رمان هستید، به قلم بانو رو تا پایان شنونده باشید.
به قلم بانو.
مهمان برنامه به قلم بانو سرکار خانم محبوب سلطانزاده هستند. طنزنویسی که 12 ساله به طور حرفه‌ای مشغول به نوشتن. ایشون متولد سال 1342 و فارغ التحصیل در سه رشته علوم تربیتی، گرافیک و فیلمسازی هستند. از خانم سلطانزاده تا کنون 13 عنوان کتاب مثل خنده های بی صدا، متل و متلک، اقامتی کوتاه در کره زمین، طنز فیلسوفانه، الاغ قلقلکی، ربات ها گریه می کنند، متلستان و کتاب های دیگه ای منتشر شده. اما کتاب منتخب ما برای شما شنوندگان عزیز از این بانوی نویسنده، کتابی به نام خنده های بی صدا.
کتاب خنده های بی صدا مجموعه ای از داستان های کوتاه طنز اثر محبوب سلطانزاده است. این کتاب تا به امروز به 2 زبان ترجمه شده و حاوی 9 داستان کوتاه طنز که در برگیرنده موضوعاتی مثل خواستگاری، امتحان علوم، مکتبخانه، هدیه پدر بزرگ و داستان های دیگه است. این کتاب سال 1385 توسط انتشارات شکوفا منتشر شده. بخشی از کتاب را با هم بشنویم.
غروب یک روز بهاری در خانه ما بروبیایی بود. حیاط جارو شده بود. سماور روی تخت چوبی حیاط قلقل می کرد. ظرف میوه و شیرینی چیده و آماده بود. همه با ظاهری مرتب و اتو کشیده منتظر ورود مهمان ها بودند. مادر کارگردان اصلی نمایش بود. او نقش اول را داشت. آخرین دستورات را تک به تک برای اعضای خانواده مشخص می کرد. اول از همه به من سفارش کرد نبینم جلوی مهمون آفتابی بشی، یا در ضمن مواظب عمه بلقیس هم باشی، وقت سرک نکشه آبرومون بره. من گفتم آخه من برادر عروسم، باید دامادو ببینم. مادر که حوصله جر رو بحث با من نداشت گفت میخوام 70 سال سیاه نبینی. همین که گفتم آفتابی نشی اینجا. از ترسم سرم را پایین انداختم و حساب کار دستم آمد. نوبت به سفارشات پدر رسید که به او می گفت زیاد پیگیر حقوق و مواجب داماد نشو. خوب نیست جلسه اول فکر کنم براشون کیسه دوختیم. من خودم بعدن تحقیق میکنم. بذار جلسه اول به خوبی و خوشی بگذره. پدرم ابروهایش را بالا کشید و گفت: مگه دخترم رو از سر راه آوردم؟ باید ببینم کار و کاسبی داره یا نه؟
همراه شما هستیم با برنامه به قلم بانو، اما بریم به سراغ محبوب خانم سلطانزاده. سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. قربان
خیلی
شما.
متشکریم خانم سلطانزاده عزیز.
بزرگوارید، خواهش میکنم.
از طنز نویسان موفق کشورمون آرزو میکنیم که همیشه موفق باشید. در بخش زندگی نامه آثار شما رو معرفی کردیم و الان دوست دارم بدونم که خانم سلطانزاده عزیز چی شد که تصمیم گرفتید طنز نویس بشید؟
ولی واقعیتش این برمیگرده به روحیات خود شخص. من خودم چون کودک درون فعالی دارم و کلن سعی میکنم که توی کارهای اجتماعی و مسائل شخصی و همه چی دور از غم و غصه باشم، اینه که بله روی آوردم به طنز. و البته خب همه ما مشکلات داریم، ولی نگاه طنز چون یه نگاه شیرینیه، با توجه به اون موضوع تلخی که داره نگاه شیرینی داره، حالت مردم آزاری نداره، فقط یه نگاه منتقدانه است. در واقع به خاطر همین دیگه تصمیم گرفتم که اصلا طنز رو ادامه بدم.
خیلی
و اونطوری ارتباط بهتری میشه با جوونا و نوجوونا گرفت.
دقیقا همین سوالو میخواستم ازتون بپرسم که آثار شما بیشتر برای کودکان و نوجوون ها هست؟
ولی مخاطب 90 سالم من داشتم و جالب اینجاست که بله گروه سنی، یعنی مسنا هم همون حس رو گرفتن که نوجوونا گرفتن.
خیلی هم خوب. از بین آثاری که نوشتید کدوم یکی بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفته؟
بله اولین کتاب من اسمش از خنده های بی صدا، و چون این کتاب رو من در واقع از ته دل نوشتم و اینقدر وسواس به خرج دادم، بازنویسی کردم
بله.
و به یه امیدی واقعا اون دوره این کتاب رو شروع کردم به نوشتن، این کتاب موفق ترین کتابم بود که به چاپای متعددی هم رسید و
خیلی هم خوب
زمان مخاطبا خدا رو شکر راضی بودیم.
خدا رو شکر. دقیقا کتابی که از شما معرفی کردیم کتاب خنده های بی صدا هست. شما گفتید این کتاب رو با جون و دل نوشتید، چه فرقی بله براتون داشته با کتاب های دیگه؟
والا این چون کتاب اول بود آدم به هر حال اعتماد به نفس کافی رو نداره، بازخورد مخاطب رو نمیدونه چیه،
بله
توی حالت سردرگمی داره میره جلو. ولی میگم خیلی به خودم از همه جهت سعی کردم که فشار بیارم و اونچه که در توانم هست، اونچه که به هر حال به تجربه یاد گرفته بودم و اونچه که واقعا با احساساتم عواطفم همه اینا سر کله زدم که این کتاب بنویسم و فکر میکنم نتیجه داد.
خدا رو شکر.
بله
کتاب خنده های بی صدا 9 تا داستان کوتاه داره.
بله.
و اینکه خب دوست داریم بدونیم که پیام شما تو این داستان ها به مخاطبان چی هست؟
بله پیام من اینه که این کتاب در واقع از زبان یه نوجوان نوشته شده و این نوجوان یه تفکر نقادانه داره، یه تفکری بله داره که در واقع بررسی میکنه همه چی، مشکلات شخصیش رو با مخاطب در میون میذاره، بعد میاد اینا رو بررسی میکنه به زبان طنز. واقعا ما اون تنهاییش رو حس میکنیم، حس میکنیم که این نوجوان چقدر تنهاست و الان چقدر داره تلاش میکنه که به هدفش برسه.
درسته.
و تو این داستان هم به هر حال یه گره ای افتاده، یه پیچشی هست، یه ماجرایی هست، در ضمن که این نوجوان سعی میکنه با تلاش خودش و از راه درست البته به نتیجه برسه. من پیام این بود که واقعا همه ما، همه به خصوص نوجوانا دور باشن از غصه، غم، یعنی ناامیدی و
بله
سعی کنن که با یه نگاه قشنگی مشکلاتش رو از میون بردارن، چون به هر حال همه ما درگیر همه مشکلات هستیم.
بله.
تسلیم بشیم و با قصه یه نگاه تلخ و سردی به زندگی داشته باشه متاسفانه این جواب نمیده.
درسته، بسیار خوب و عالی. آرزوی موفقیت میکنیم براتون، انشالله که همیشه بدرخشید. باز هم کتابای خیلی خوب بنویسید خانم سلطانزاده عزیز، معاصرتون رو معرفی کنیم به شنونده های خوبمون.
خواهش میکنم،
خیلی خیلی سپاسگزاریم.
لطف فرمودید. خواهش میکنم.
وقتتون بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدار.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های ما.
عاشقانه‌ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر به سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو، درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو
از رادیو سبا
اف ام ردیف 150.5 مگاهرتز.
اینا رو ول کن مادر، تو به حرفای من گوش بده، سعی کن زیاد حرف نزنی. جلسه اول خوب نیست دختر بلبل کنه. همه دخترای محجوب و خجالتی رو بیشتر دوست دارن. تا سوالی نپرسیدن جواب نده. هر وقتم که اشاره کردم سینی چایو بیاری، اول به مادر داماد تعارف کن. بعد با صدای بلندتر طوری که همه بشنون گفت: دیگه سفارش نکنم ها، مبادا منو هرس بدین. بعد از چند دقیقه که از فرمایشات مادر گذشته بود، در زدن. خواهرم فوراً چادرش رو سر کرد و پرید داخل اتاق. پدرم رفت جلوی در و مادر تا آخرین لحظات سفارش عمه بلقیس را کرد که من از او چشم بر ندارم.
خیلی خیلی ممنونیم از این که همراه ما بودید. لطفاً یادتون نره ما کنار شما هستیم. خداحافظ.
با قلم بانو واژه گل میدم، داستان از دل سوی نور میرن. بانوی ایرانی قصه گوی آسمان، با قلمش همراه شو بشنو داستانی از دل و از جان.
زیر بارون اسیدی غم و غصه ها نمونید.
امروز میخوام براتون یه خاطره تعریف کنم.
من یه جایزه گرفتم، یه موتور خریدم.
من یه خاطره بگم، یک زمانی هیچ اونها تلفن نه.
پدرم رو بهتره بگم، دفعه اول تو قهوه خونه رفته بود ما رو دید.
کلاس 4 و 5 ابتدایی بود.
یه دونه از این ماسکا داشتم، چیز ترسناک هست، پلاستیکی ها، بالاش هم پشم و اینا بود.
از یه جای بره گیر کنه موتور میره ما میمونیم.
این زد کنار، گفت یا ابوالفضل.
چتر خاطره تو رادیو سبا باز شده و قرار همگی زیر این چتر جمع بشیم و با خاطره گویی شادی های گذشته رو زنده کنیم.
تلویزیون قهوه خونه یه صحنه بود که ما به نوعی دوست بودیم، میرسن سرمون پلیس میگیره. پدر ما اینو که دیده بود اون سری رفته بود خونه سند برداشت.
برای پیوستن به این شادی دست جمعی کافیه به تارنمای رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید، وارد بخش زیر چتر خاطره بشید و خاطرات خودتونو برای ما بفرستید.
گفت الو، یه دفعه تلفن پرت کرد سمت من، گفت وای من سیر خوردم.
میتونید در هر قالبی که راحتی، از متن گرفته تا صوت و حتی ویدیو، خاطره خودتونو به دست ما برسونید.
تو برو دفتر تو درس خون نمیشی.
خاطرات شما از 12 مهر ماه هر روز ساعت 8:45 دقیقه صبح در برنامه زیر چتر خاطره.
20 میلیون اینا به من بده کارم، به خاطر اینکه پیک موتوری همش من اینا رو مفتی میبردم.
منتظرتونیم.
القصه.
بار دیگر نادر. تاریخ شفاهی زندگی شهید نادر مهدوی، نوشته سید قاسم یا حسینی.
فصل پنجم،
آخرین نبرد در خلیج فارس.
راویان:
مجید فدایی حمید،
سید مجید قائم مقامی.
دشمن ما وابسته به سلاح‌های جور با جوریست که به قیمت نوکریش به او دادند، اما مؤمن وابسته نیست. هر نوع وابستگی مؤمن را از وصول به حق باز می‌دارد.
مثال امروز رشته فهمونیم که الاخره ما هم اگر اراده بکنیم میتونیم.
حرکت کردیم و از هم جدا شدیم. در این وقت بود که من برای اولین بار موشک استینگر را با چشمان خودم دیدم. فوراً گفتم کو گوشی؟ کریمی گفت تو که جگر مرا خون کردی، صبر کن. بابا گوش من خراب است، گوشی لازم دارم. یکی از گوشهایم را در عملیات از دست دادم. صبر کن شلیک بکنم بعد میدهمت. بعد از مردن سهراب دوای بیهوشی را میخواهم چه کار؟ در این وقت آقای کریمی گفت آقای محمدی ها به بچه ها گوشی بده. من دیدم محمدی ها موشک استینگر را از کارتونش بیرون آورد، یک تکه ابر را پاره کرد و به دست من داد و گفت این هم گوشی. با تعجب گفتم این چیه؟ گوشی آمریکایی اصل. این چه گوشی دیگه؟ تو بگذار داخل گوشت، این آمریکایی اصله. به شوخی گفتم اگر میفهمیدم این گوشی رو میخواهید بدهیدم همان بوشهر پیادت میکردم. الانم گیر نشده، میخوای پیاده کن؟ نه کارت رو بکن. ابر را داخل گوشم چپاندم. در این میان نادر مهدوی تماس گرفت و گفت آماده اید؟ گفتم در رادار چیزی میبینم، داریم میرویم به طرفش. حرکت کردیم و حدود 1 کیلومتر از نادر جدا شدیم. با دوربین دید در شب نگاه کردم و دیدم چند فروند هلیکوپتر آمریکایی دارن در منطقه پرواز میکنن. طرز کار موشک استینگر چنین بود که تا آماده کار میشد به مجرد آنکه هدف را در تیررس خود میدید اتوماتیک شلیک میکرد و به طرف هدف میرفت. البته با دست نیز میشد شلیک کرد. هوا گرم بود و شب بر سرتاسر دریا حکمرانی میکرد. آسمان ظلمانی بود. با نصرالله تماس گرفتم و گفتم در چه حالی؟ در خدمتیم، شما چطورید؟ ما داریم میرویم طرف هدف، اما استینگر جواب نمیدهد. هدف در تیررسش نیست. در همین حال یک فروند هواپیما از فراز سرمان عبور کرد. به کریمی گفتم ظاهرا هلیکوپتر است. نه این هواپیمای مسافربری است. با تعجب پرسیدم از کجا میدانی؟ ما این مسائل رو آموزش دیده ایم. به ما گفتن صدای هلیکوپتر، هواپیمای مسافربری یا جنگی چگونه است. نادر تماس گرفت و گفت چی شد؟ هیچی، هدف دوم به تله نمیدهد. در بیسیم من، نادر و نصرالله همدیگر رو به اسم کوچک صدا میزدیم. همین سنام بود که مرتب در بیسیم ها تکرار میشد، غافل از اینکه آمریکایی ها و ناوهای آنها مکالمات ما را ضبط میکنند و گوش میدهند. البته این را بعدها فهمید.
نادر گفت کریم چه کار کردید؟ به مهدوی گفتم نادر استینگر نمیگیرد، فاصله دور است. تا هلیکوپتری را میدیدیم به طرفش میرفتیم و چون موفق به زدنش نمیشدیم سر جای اولمان باز میگشتیم. دائم هلیکوپترها در آسمان منطقه در حال پرواز بودند، مرتب میآمدند و میرفتند. ظاهرا بو برده بودند که ما آنجا هستیم. به طرف هلیکوپتری میرفتیم، مسیرش را تغییر میداد و به جای دیگری میرفت. بار دیگر نزد نادر برگشتیم. نادر گفت میدانید جریان چیست؟ ظاهرم میدانند ما چه کار میخواهیم بکنیم. شما باید بروید در مسیری قرار بگیرید که تا هلیکوپتر از ناو بلند شد شما آن را مورد اصابت قرار بدهید. ناگهان صدای خفیفی مثل صدای وزوز زنبور به گوشم خورد. بلا فاصله به بیژن گفتم بیژن یک صدای ویزویزی دارد میاد. بیژن به شوخی گفت پشه است. شوخی ندارم، سرتان را بالا کنید ببینید این صدای چیست. از بیژن پرسیدم نگاه کن در رادار ببین کسی از طرف جزیره به سمت ما می آید. نه، به هر حال یک صدایی می آید. من در رادار چیزی ندارم. در رادار نباید هم داشته باشی، رادار سطحی است. به نادر گفتم بلند شو، صدایی دارد می آید. همین که با هم بلند شدیم تا ببینیم صدا چیست، صدا شدیدتر شد. هنوز چند لحظه بیشتر سپری نشده بود که ناگهان هلیکوپتر بزرگی را روی سرمان دیدیم که موشکی به طرفمون پرتاب کرد. موشک آمد و خورد به قایقی که نصرالله شفیعی در آن بود. من با آرنج دسته موتور را فشار دادم عقب و از ناوچه جدا شدیم. علاوه بر موشک هلیکوپتر شروع کرد به تیرباران ما. موشک دوم از روی سر ما رد شد و داخل آب فرو رفت. دنبال آن بودیم که هلیکوپتر را بزنیم. آنقدر هیجان زده بودم که حتی نگاه نکردم که چه بر سر قایق نصرالله آمده. به کریمی گفتم علی یارت. کریمی سریع چرخید و موشک را شلیک کرد. در کمال ناباوری و شگفتی موشک استینگر به هلیکوپتر آمریکایی خورد و آن را در هوا منفجر کرد. نور ناشی از انفجار همه جا را روشن کرد و صدای مهیبی برخاست. قطعات متلاشی شده هلیکوپتر مثل باران بارید روی آن. ناخودآگاه از ته حلق فریاد صلوات و الله اکبر همه بلند شد. از ترس و شادی بدنمان مثل بید می لرزید. توسلی و گرد فریاد زدند دومی.
تهاجم به ما شد 40 سال پیش، وطن کربلا شد 40 سال پیش. نگویی که جنگ جهانی نشد، جهانی چرا شد 40 سال پیش. ز غرب و ز شرق و شمال و جنوب به ما حمله ها شد 40 سال پیش. در این فتنه صدام بازیچه بود که جشنش عزا شد 40 سال پیش. دفاع از نظام و دفاع از شرف، دفاع از حیا شد 40 سال پیش. همین 8 سال دفاع کلید رجا شد 40 سال پیش.
داشتیم استینگر دومی را آماده شلیک می کردیم که قایق ما از چند طرف مورد حمله قرار گرفت. قایق ما یک عدد دوشیکا داشت. دیدم که قایق شفیعی شعله‌ور است و دارد می سوزد. در این وقت ناوچه نادر با دوشیکا به طرف هلیکوپترها تیراندازی کرد. در این قوقا حشمت الله رسولی هم داشت از صحنه درگیری فیلمبرداری می کرد. محمدیا زیر بغل کریمی را گرفته بود تا کریمی شلیک کند. هنوز کریمی موشک استینگر دوم را شلیک نکرده بود که موشکی از هوا آمد و به سینه قایق ما اصابت کرد. قایق نصف شد و هر کس به جایی پرت شد و داخل آب افتاد. خودم دیدم که آقای محمدی ها در جا شهید شد. کریمی بر اثر موج انفجار داخل آب افتاد، رسولی هم همینطور. من در گودی جایگاه سکان بودم. در قایق حدود 400-500 لیتر بنزین اضافی بود. موشک آمریکایی یک سر به باک بنزین اصابت کرد و آن را روی کشتی و اطراف پاشید. کشتی شعله ور شد. شعله از زیر پایم شروع کرد به زبانه کشیدن. آتش تمام بدنم را فرا گرفت. فقط تلاش کردم آتش را از روی صورتم دور کنم. من، بیژن، نادر و آبسالان حتی جلیقه نجات هم نپوشیده بودیم. نفسم داشت می گرفت. از میان سه قایق فقط قایق تندروی نادر مهدوی سالم مانده بود. می دانستم نادر مهدوی تا همه زخمی های شناور در آب را جمع نکند از سر جایش تکان نخواهد خورد. مهدوی همینطور که می کوشید غرق شدگان و در آب افتاده ها را نجات دهد، با دوشیکا نیز بدون هدف به آسمان شلیک می کرد. هلیکوپترهای آمریکایی تقریبا بی صدا بودند و تشخیص آنها تا زمانی که بالای سر آدم قرار نداشتند مشکل بود.
هر لحظه دود و آتش بیشتر می شد. ناچار خودم را از قایق جدا کردم و به دریا انداختم. خودم را بالا کشیدم و شروع کردم به شنا کردن. در این وقت دیدم ناوچه دارد به طرفم می آید. دانستم که بیژن گرد که سکاندار است مرا روی آب ندیده و انقریب است که ناوچه مرا زیر بگیرد. داد و فریاد کردم، اما صدای ناوچه به خصوص تیراندازی دوشیکا به اندازه زیاد بود که کسی صدایم را نشنید. شتابان و شناکنان خود را از مسیر ناوچه دور کردند. تمام بدنم می سوخت. مدام فریاد می زدم و کمک می خواستم. در این میان حشمت الله رسولی و کریمی که آنها نیز به دریا افتاده بودند صدای مرا شنیدند و فریاد زدند بیا طرف ما، چیزی اینجا هست، بیا. شروع کردم به طرف آنها شنا کردن. بالای سرم یک یا دو هلیکوپتر آمریکایی مدام مانور می دادند و با تیر و موشک مرتب شلیک می کردن. همینطور که در آب شنا می کردم احساس کردم دستهایم سنگین و چشمانم کوچک می شود. وقتی به آنها رسیدم دیدم حشمت الله رسولی تیر خورده و کمی بدنش سوختگی دارد. کریمی هم تیر خورده و دستانش سوخته بود. دیدم کارتون موشک های استینگر روی آب شناور است. شناکنان رفتم و روی کارتون خوابیدم. متوجه شدم تیرهایی که از هلیکوپترها شلیک می شدند در اطراف من فرود می آیند. دانستم کارتون را دیدم. ناچار قطعه کاوچو را زیر پیراهنم پنهان کردم تا روی آب بمانم و در زم دشمن نیز مرا نبیند. با آن دو نفر گفتم برویم. کجا؟ به طرف بویه. بویه جای خوبی است و می توانیم تا فردا صبح آنجا بمانیم. رسولی گفت نمی توانم، تیر خوردم و شنا هم بلد نیستم. کریمی نیز همین حرف را تکرار کرد. گفتم شما جلیقه دارید، به هر نحوی شده باید از این منطقه پر آتش و شعله‌ور دور شویم. اگر اینجا بمانیم یا می سوزیم یا گلوله می خوریم. ناگهان ناوچه نادر مهدوی مورد اصابت یک فروند موشک قرار گرفت.
ساعت حدود 9:20 شب بود. از آن تعداد فقط من، باقری، رسولی و کریمی زنده مانده بودیم و از احوال هم خبر داشتیم. از سرنوشت بقیه اطلاعی نداشتیم. با هر سختی و جان کندنی بود خود را به بویه رساندم. در راه بارها هلیکوپترهای آمریکایی به طرف ما موشک و گلوله پرتاب کردند، اما به خواست خدا به ما اصابت نمی کرد. تا هلیکوپترها را می دیدم نفس می گرفتم و می رفتم زیر آب. وقتی به بویه رسیدیم دیدم که گسار سر تا سر پایه بویه را در خود پوشانده است. به هر سختی بود خودم را روی بویه کشاندم. یک دفعه احساس سرما و سوزش وحشتناکی کردم. هوا گرم بود اما از ترس یا سرما می لرزیدم. داخل بویه محفظه‌ای بود که چند نفر در آن جا می گرفتند. خم شدم تا در آن را باز کنم، اما هر قدر زور زدم بیفایده بود. در بویه باز نشد. در این حیث و بیس دیدم اطرافم روشن شد. چشمانم چنان سوخته بود که تقریبا جایی را نمی دیدم، اما احساس کردم دورم چند فروند ناوچه دور می زنند. در این وقت هلیکوپترها تیراندازی را قطع کردند. فقط از بالا به طرف ما بر آب نورافکن می انداختند تا ناوچه ها دیده بهتری داشته باشند. هر ناوچه فقط یک نفر را سوار کرد، یعنی سه فروند ناوچه، رسولی، باقری و کریمی را سوار کردند. فقط من روی بویه مانده بودم. ناوچه ها آنها را از سطح آب جمع‌آوری کرده بودند. دلیلش را نمی دانستم. نورافکن قوی هلیکوپتر روی بویه و من افتاد. اشهدم را خواندم. دستانم را بالا بود. هر لحظه انتظار داشتم مرا به تیر ببندند و شهید کنند. در آن لحظه افکار متناقضی با سرعت در ذهنم عبور کرد.
کجایی به شهیدان خدایی؟ بلا جویان دشت کربلا کجایید سبک روحان عاشق پرنده تر ز مرغان هوایی کجایید ز جان و جا رهیده کسی مر عقل را گوید کجایی کجایی دی در زندان شکسته به داد وامداران را
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستان لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جوان خوب هستی چون لنت خوب نبستی لنتت اگه تردیس بود